ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای ایران و روسیه در مسکو دیدار و گفتگو کردند. وزیر ارشاد کمیته‌ای را برای رسیدگی به اعتراضات به جشنواره فیلم فجر تشکیل داد. و دادگاهی در روسیه رقیب انتخاباتی ولادیمیر پوتین را به اتهام اختلاس مالی مجرم شناخت. خبری. عباس عراقچی و سرگئی ریابکوف معاون وزرای خارجه ایران و روسیه که مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای دو کشور نیز هستند در مسکو دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا روند اجرای برجام همکاری دو کشور در این زمینه و مسائل مختلف در روابط دو جانبه از موضوعهای مورد مذاکره دو طرف بود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس سرگئی ریابکوف پیش از آغاز نشست مشترک با عباس عراقچی روابط نزدیک بین دو کشور را بخشی از سیاست خارجی و امنیتی روسیه خواند. روسیه همچنین تحریم 25 شخص حقیقی و حقوقی ایران به دلیل آزمایش موشک بالیستیک در یک شنبه گذشته را نادرست خوانده و گفته است این آزمایش موشکی نقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست. آمریکا اما آزمایش موشکی ایران را نقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت خوانده و افراد و شرکت‌های بیشتری را به لیست تحریم‌های ایران افزوده است. رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اعلام کرده است که برای رسیدگی به اعتراضات به جشنواره فیلم فجر کمیته‌ای تشکیل داده است. آقای صالحی به خبرگزاری ایلنا گفته این کمیته به سرپرستی مشاور عالیش به همراه رئیس سازمان سینمایی تشکیل شده است. جشنواره فیلم فجر امسال با حاشیه‌های فراوانی همراه بوده و تاکنون 3 نفر از نامزدهای دریافت سیمرغ به نشانه اعتراض اعلام انصراف کردند. دست کم 5 فیلمساز و کارگردان هم در اعتراض به نحوه داوری فیلم‌ها به مقامات مسئول نامه نوشتند. اما وزیر ارشاد گفته است اعتراض‌هایی که تاکنون مطرح شده اعتراض‌های محکمی نبوده است. دادگاهی در روسیه الکسی ناوالنی رقیب انتخاباتی ولادیمیر پوتین را که به اختلاس مالی متهم شده بود مجرم شناخت. آقای ناوالنی به اختلاس مالی 500,000 دلاری از یک شرکت دولتی متهم شده بود و دادگاه بدوی در سال 2013 او را محکوم کرد. مدتی بعد دادگاه اروپایی حقوق بشر این حکم را لغو و اعلام کرد که روسیه حق دسترسی او به محاکمه عادلانه را نقض کرده است. ناوالنی اتهامات دادستانی روسیه علیه او را بی اساس و با انگیزه سیاسی خوانده است. با اعلام محکومیت ناوالنی در روز چهارشنبه به احتمال زیاد او نمیتواند در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در روسیه شرکت کند. تصویب یک قانون در پارلمان اسرائیل کنست برای قانونی دانستن شمار زیادی شهرک احداث شده در زمین‌های اشغالی کرانه باختری واکنش‌هایی را برانگیخته است. علاوه بر مقام‌های فلسطینی که این قانون را محکوم و رد کردند، احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب روز سه‌شنبه این قانون جدید را پوششی برای سرقت زمین و تصاحب ملک فلسطینی‌ها دانست. او همچنین این قانون را برای حذف احتمالی راه حل ایجاد کشور مستقل فلسطینی خواند. فرهنگ قویمی همکارم در گفتگو با مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی در تل‌آویو ابتدا نظر او ارزیابی او را از این قانون جدید پرسیده است. مهر جاودانفر:
بر اساس این قانون شهرک‌هایی که روی املاک شخصی فلسطینی‌ها ساخته شده شماری از آنها قانونی خواهد شد. بسی اشاره بکنم که بر اساس قانون اسرائیل، نه فقط قانون‌های بین‌المللی، این نخانه‌هایی که روی املاک شخصی فلسطینی‌ها ساخته شده غیر قانونی هستند. مثل اینکه الان من تصمیم بگیرم برم وسط خیابون در تل‌آویو بخوام خونه بسازم، اونم غیر قانونی هستش. به همون اندازه‌ای که این غیر قانونی هستش، خانه هایی که در املاک شخصی فلسطینی ها ساخته شده بود و الان این لایحه‌ای که تصویب شده اونها را قانونی کرده، از دیدگاه قانون غیر قانونی هستش. پس بنابراین در آینده این لایحه‌ای تصویب شده، این قانون رو که وقتی که به دادگاه عالی اسرائیل خواهند برد، دادگاه اسرائیل خواهد گفت که این قانون غیر قانونی هستش و نمیشه اجرا بشه. پس بیشتر واسه اینو ما بعد جنبه سیاسی این لایحه تصویب شده رو بیشتر بسنجیم.
آقای جاودانفر، به گزارش خبرگزاری فرانسه احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب هم در واکنش به این قانون گفته که این قانون تنها پوششی برای سرقت زمین و تصاحب ملک فلسطینی هاست و به گفته او برای حذف راه حل ایجاد دو کشور و برپایی کشور مستقل فلسطینی است. نظر شما در این باره چیست؟ آیا فکر میکنید این مشکلاتی به وجود میاره این قانون در راه ایجاد کشور مستقل فلسطین؟
کاملا. فلسطینی‌ها برن کجا کشور تأسیس کنن؟ روی کره مریخ؟ اگه کسی که دیدگاهش این هستش که باید یک کشور برای فلسطینی‌ها در کنار یک کشور در اسرائیل باشه، نمیتونه با چنین قوانینی، با چنین قانونی که تصویب شده موافق باشه. ولی فراموش نکنیم که آقای نفتالی بنت که رهبر حزب راستگرای بیت یهودی هستش، دیدگاه اون هستش که کشور اون با تأسیس دو کشور برای دو ملت مخالف هستش. آقای نفتالی بنت دیدگاهش این هستش که کشور اسرائیل باید بر اکثر حدود 60% مناطق کرانه باختری رو انضمام بکنه و هرچیمون فلسطینی ها بتونن یه کنترل بسیار محدودی داشته باشن. از این یک ضربه بزرگی اولا به روند صلح هستش، دوما به قوانین اسرائیل هستش، و سوما دیدگاه این آقای بنت این هستش که میخواد از آقای نتانیاهو سبقت بگیره برای انتخابات آینده در اسرائیل. چرا؟ چون الان آقای نتانیاهو در مرحله بسیار حساسی در زندگی سیاسیش هستش، چون 4 تا پرونده فساد و سوء استفاده از قدرت برایشون پلیس اسرائیل باز کرده.
آقای جابدانفر، فارغ از این مسائل داخلی، قانون جدید که در کنست تصویب شده، آقای نتانیاهو در لندن گفته بود که آگاهه که نتیجه نشست کنست بر مناسبات خارجی اسرائیل اثرات عمیقی داره و او پیشاپیش دولت آمریکا را از این موضوع باخبر کرده. به نظر شما این قانون چه تأثیراتی، چه اثراتی بر روابط خارجی اسرائیل خواهد گذاشت؟
اولا روی روابط اسرائیل با اروپا تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت. نباید فراموش کنیم که بزرگترین شریک تجاری اسرائیل اتحادیه اروپا هستش و این تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت، به خصوص رو روابط با انگلستان، همون کشوری که الان آقای نتانیاهو توش بود و الان برگشته، با فرانسه، با آلمان. اولا دوما تاثیر فیحتی منفی خواهد گذاشت روی روابط اسرائیل با کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان که روابط بهتر شده این سالهای اخیر، ولی بس اشاره بکنم که برای اونها مسئله فلسطین با اون هم به اندازه 10 سال 20 سال پیش مهم نیستش. ولی در هر حال روی این روند مثبتی که تا الان ما داشتیم با در روابط با این کشورها تاثیر منفی خواهد گذاشت. ولی مهمتر از همه، گروهایی که میخوان اسرائیل بایکوت بشه در جامعه بین المللی، که بعضی از این گروها اصلا دیدگاهشون هستش که اصلا مردم یهودی نباید این کشور از خودشون داشته باشن، الان یه همچین قانونی به موازه اونها بسیار کمک خواهد کرد. میشه گفتش که دیدگاه اونها رو بسیار توجیه خواهد کرد در جامعه بین المللی که دولت اسرائیل نمیخواد صلح بکنه، باید سیما مثل همونجور که برنامه اتمی ایران تحریم شد و این تحریمات باعث شد که دولت ایران انعطاف پذیری در مذاکرات صلح نشون بده، پس ما هم باید در جهان تحریمات در کشورهای مختلف علیه اسرائیل وضع بکنیم و این بسیار برای اسرائیل میتونه خطرناک باشه، از همه نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی و مسائل دیگر.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی رو میشنیدید با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در تل اویو. شنونده رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با گروهی از خبرنگاران بلژیکی طرح رئیس جمهوری آمریکا در اولویت قرار دادن مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش را امیدوار کننده قلمداد کرده. این در حالی است که گروه موسوم به حکومت اسلامی روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. بشنویم بیشتر از همکارم پروانه وحید منش.
آنطور که سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرده است، گروه حکومت اسلامی داعش به خاطر حملات مختلف از جهات گوناگون شمار زیادی از نفرات و بخش‌های عمده‌ای از متصرفات خود را در عراق و سوریه از دست داده است. این در حالی است که روز سه‌شنبه 19 بهمن ماه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با خبرنگاران بلژیکی با امیدوار قلمداد کردن طرح رئیس جمهوری آمریکا در اولویت قرار دادن مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش گفته است ما هم 6 سال است همین درخواست را داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شکست دادن گروه حکومت اسلامی را از اهداف اصلی خود عنوان کرده و با امضای فرمانی از نهادهای نظامی آمریکا خواسته است طی 30 روز طرحی را برای دست یافتن به این منظور ارائه کنند. آقای ترامپ پیش از این همچنین از احتمال قطع کمک‌های کشورش به شورشیان سوری ضد اسد و همچنین احتمال همسویی با روسیه و بشار اسد در نبرد با داعش سخن گفته بود. آقای اسد در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران بلژیکی با اشاره به اینکه توقع اقدامات عملی و قضاوت درباره این طرح در حال حاضر هنوز زود به نظر می‌رسد گفته است که این امر ممکن است به همکاری بین ایالات متحده و روسیه مرتبط باشد که به نظر دولت سوریه برای بقیه جهان نیز مثبت است. جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا در ارتباط با گفته های آقای اسد به رادیو فردا چنین میگوید:
به نظر میرسه که اشاره اسد در مورد همکاری آمریکا و روسیه بیشتر ناظر بر این استش که اسد در اینجا یک فرصتی رو مشاهده میکنه برای اینکه وضعیت سوریه تثبیت بشه و وضعیت جنگی فعلی خاتمه پیدا بکنه. از طرفی این نگاه اسد خیلی سطحی است به قضیه، به دلیل اینکه روسیه و آمریکا و یا قدرت‌هایی که میخوان در خاورمیانه صلح برقرار بشه در این حال هم هدفشون این استش که پروسه سیاسی در مورد سوریه شروع بشه و ادامه پیدا بکنه و خانه‌ها این پروسه سیاسی مسائل سوریه رو به سمت یک نوع انتخابات آزاد، تغییر قانون اساسی و تأمین نظرهای مخالفین فعلی دولت اسد هدایت میکنه و این دراز مدت در صورتی که انتخابات آزادی انجام بشه قطعاً به هم اسد خواهد انجام بشه.
روز سه‌شنبه نیز خبر رسید شهر الباب، مهمترین منطقه حضور و فعالیت گروه داعش در استان حلب سوریه، تحت محاصره کامل نیروهای دولتی و شورشیان مخالف قرار گرفته است. همچنین جاده‌های منتهی به شهر رقه هم اکنون تحت فشار حملات یک گروه مورد حمایت آمریکا موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای کرد سوریه قرار دارد. اما آیا حذف داعش و قطع کمک‌های آمریکا به شورشیان قدمی در راستای مبارزه با تروریسم جهانی خواهد بود؟ الکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن واشنگتن دی سی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
موضوع مبارزه کردن با تروریسم چیز واقعا پیچیده و عمیقی هست. مثلا در قاره اروپا ما شاهد این بودیم که گروه‌های چپ تندرو و راست تندرو دهه حضور داشتن و دولت‌های اروپا نمیتونستن، توانایی نداشتن که اینا رو نابود کنن. و اگه ما بخوایم امروز به خاورمیانه نگاه کنیم، مبارزه‌ای که میتونه جواب بده در دراز مدت ضد تروریسم باید مبارزه‌ای باشه که راه حل‌های سیاسی برای مشکلات مردم عمومی منطقه داشته باشه. مثلا شما الان به این داعش که نگاه بکنید، یا به قول خودشون دولت اسلامی، این جوانای سنی نشین عراقی یا سوریه‌ای که رفتن در میون این گروه دارن مبارزه میکنن، واقعا من فکر میکنم اکثریتشون به خاطر این نبوده که میخواستن خودکشی کنن و یا آدمکش هستن، نه، فکر میکنم به خاطر مشکلات واقعا اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که داشتن. و این پدیده ها تا زمانی که شما سر میز مذاکره نشینید، سیاستمداران این کشورها نتونن راه حل سیاسی پیدا کنن، کار برای اینا ایجاد نکنن، اینا رو جزء اجتماع نیارن، این همیشه کسایی هستن که تن میدن به حمله و خشونت و غیر و غیر.
سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود گفته است گروه داعش از نظر اقتصادی نیز تضعیف شده است. بنابر همین گزارش، فروش نفت این گروه از 500 میلیون دلار در سال 2015 به 260 میلیون دلار در سال 2016 رسیده است.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه کم کم به پایان این بخش خبری، اما پیش از اون یک خبر کوتاه پیشنوید که یک نوزاد ایرانی به دنبال تعلیق فرمان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر عدم صدور ویزا برای 7 کشور مسلمان روز سه‌شنبه وارد آمریکا شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فاطمه رشاد 4 ماهه که باید فوراً تحت عمل جراحی قلب قرار بگیره، همراه با خانواده‌اش موفق شدند ویزای آمریکا را دریافت و به ایالت اورگان پرواز کنند. اخذ ویزا با تلاش‌های سناتور دموکرات جف مرکلی و اندرو کومو فرماندار نیویورک و وکلای متخصص امور مهاجرت مؤثر شد. پس از صدور فرمان دونالد ترامپ، صدور ویزا برای اتباع 7 کشور به مدت 3 ماه متوقف شد، ولی چند روز بعد یک قاضی فدرال آمریکا حکم توقف اجرای این فرمان رو صادر کرد. پرونده به دادگاه استیناف فرستاده شده و قرار در این باره نظر اعلام بشه. بخش بعدی خبرها 16:30 در ایران خواهد بود. تا آن زمان همراه ما بمانید.